بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الجهل وأقسامه. ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم و تمکن و مهر. اگر بخوایم مروری بکنیم این بحثایی رو که تا الان خوندیم، در مدخل ما گفتیم در مورد بیشتر موضوع علم منطق بحث میکنیم که موضوع علم منطق چی هست؟ علم. قبل از این که وارد این بشه، حاجت صفحه 3 رو نگاه کنیم، یکم مرور بکنیم وارد بحث بشیم. بحثا دیگه برامون باید ملکه بشه. اول حاجت علل منطق رو بحث کردیم که گفتیم چی هست؟ تصحیح و افکار در مورد کانه ناقصه بحث میکنیم. کانه تامه در مورد وجود افکاره. وجود افکار یه چیز فطریه که پروردگار عالم میده، اما تصحیح افکار، کانه ناقصه افکار به واسطه منطق هست. اونم خدا میده، اما به واسطه منطقی. هر دوتا از جان پروردگار هستن. اون مفتوراً بلا واسطه خداوند وجود افکار رو در ما تعبیه کرده. حالا اگر بخواد اونها رو تصحیح بکنه به واسطه کانال وجود منطقی، اینها رو چه کار میکنه؟ خدا تجلی هست که اینجا کرده، که میگه آقا اگر بخوان، چون حق این هست، همه اینها میخونیم حقه و خداوند هم حقه، به واسطه منطقی این کانه ناقصه افکار ما رو تصحیح میکنه. تعریف و علم المنطق بودیم. بفرمو از بیرون. آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فلفکر. اقسام علم حصولی رو بحث کردیم تا بتونیم تعریف علم رو بکنیم. اقسام علم حصولی گفتیم علم حسی که چی بود؟ ادراک صور محسوسه به واسطه قوای ظاهریه، که همون پنج قدر باشه. علم خیالی اومدیم در دایره قوای باطنه دیگه. علم خیال گفتیم همون حفظ صور محسوسه هست. علم وهمی در که معانی جزئیه جز قوای باطنه هست، که حافظه گفتیم همین حفظ صور ببخشید معانی جزئی هست. حالا مسئلتون، ما خیال رو که حفظ صور محسوس بود جز ادراکات رو بردیم، چرا حافظه رو که بازم حفظ معانی جزئی هست جز ادراکات نمیاریم؟ حافظه با خیال هر دوتا حفظن دیگه، او حفظ صور محسوسه میکنه جز ادراکات رو بردیم، اما حافظه حفظ صور معانی جزئی هست ولی جز ادراکات تفهم میکنه. او صور این معانی حفظ دیگه. بالاخره هر چی باشه، اگر حفظ و اون نگهداری و اینها رو بردیم برای صور محسوسه، نگاه کنین، شما به واسطه حس اول ادراک میکنین، بعدم به واسطه خیال اینو چکارش میکنین؟ بایگانیش میکنین، حفظش میکنین. حالا یک پله میام بالاتر، معانی جزئی رو ادراک میکنین، اینا رو باید چگونه بایگانی بکنین؟ به واسطه حافظه. چرا شما خیال آوردین که حفظ صور محسوسه هست ولی حافظه رو نیاوردین که حفظ معانی جزئی هست؟ این روش تعامل بکنین. نه در ادراکات که ما میگیم ادراکات، بنابر حکمت مشاد چهار چیز هستن دیگه: حس، خیال، وهم، عقل. میگیم آقا با همون مبنایی که شما آوردی حفظ صور محسوس آوردی، این حفظ میکنه دیگه. شما چرا حافظه رو نمیارین که حافظه هم حفظ کارش، حالا حفظ معانی جزئیه میکنه؟ اگر بنا بشود شما نمیدونم میگیرین یا نه، اصلا سوالو
دلیلش نیست که اون زیر بناش از قوای ظاهری
خب باشه، چرا باید فرق بگذاریم که حالا اون قوای ظاهری هست، حالا اگر بخواد حفظ بشه باید جز ادراکات باشه ولی معانی جزئیه نباشه. فقط صور محسوس است.
صور محسوس دیگه مثلا این در خارج هست.
خب.
ولی وهم این مثلا ما درک معانی جزئی است مثل مثلا محبت پدر و اینا، ما اینا رو یه چیزایی که بعد اینا خود فهمیم.
خب.
اینو به واسطه عقل میفهمیم. یعنی تو خودمونه. در بیرون که نیست ما بخوایم اینو حفظش کنیم.
نه این نیست، یکم تعامل بکنیم، این روش تعامل بکنیم، بعدا روز انشالله شنبه بحث میکنیم. پس یکم به شما اصلا علم وهمی شد که ادراک معانی جزئی میکنیم ولی ما حافظه رو اینجا نمیاریم، آخرینش هم عقل هست که ادراک معانی کلیه میکند. البته این عقل دیگه نه جز قوای ظاهریه هست و نه جز قوای باطنیه، بلکه چیه؟ بلکه سلطان هست که اینها قواش هستن، اینها جنودش هستن، این دیگه ماوراء قوا هست. مثل اینکه سلطان جنودی داره، قوایی داره، لشکریانی داره، عقل که انه مثل سلطان هست که این قوای ظاهره و قوای باطنه جنود اون به حساب میاد. بله اون دیگه مراتب بالاتر هست، توی مباحث انشالله معرفتی خواهیم خوند که عقل خودش مراتب داره، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، بعدن اتحاد وجودی با عقل فعال، بعدن فوق طور عقل قلب و شهود و الاخر که انسان میفرماین حد یقف ندارد، هر چی بخواد سیر بکنه از عقل میگذره، از قلب میگذره، حتی از قلب هم میگذره. مراتب عرفانی رو میگن طبع، این میگن هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. که حالا هفت شهر اینجوری معنا می کنم که منزل اول طبع، نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی. حالا بعضی طبع رو نمیارن، بعدن میگن آقا بعد از خفی هم اخفا داریم. حالا انسان باید از عقل بگذرد، از قلب بگذرد، به سر برسد. خفی، اخفا اینا چی هستن؟ اینا اصلا نمیشه اینجا باز، فقط بدونیم آقا ما هنوز تو وهمش هم موندیم و عقلش نرسیم. عقلشو باید انسان تی بکنه، تی یعنی چی؟ پیچیدن. این میگن تی العرض، تی زمان، یعنی پیچیدن چیزی، یعنی تومار چیزی رو پیچیدن، بعدم به قلب برسه، به سر، خفی، عقل، این مراتب انسان. کار نداریم آقا ما یکم خون بخونیم، فقط داشتیم مرور میکنیم. حالا اینا همه رو بحث کردیم، این دیگه میام اینجا میگم و علم المنطق وضع من بین العلوم لاجل تنظیم تصرفات القوة العاقله خوفا من تأثیر الوهم و الخیال علیها. این قوا رو باید بشناسیم تا اینها با قوة عاقله شریک نشن، اینها مختلط با قوة عاقله نشن. تعریف العلم، آقا اینا همه صفحه‌ای که الان تا 30 صفحه خوندیم تا همین 3-4 خط، یعنی شما اگر تونستید نکته اینو بیارین که توی کتاب علمی باشه ولی توی این جزوه نباشه. تا حالا هر چی خوندیم همینایه. انشالله امتحانم میگیریم از همین جزوه میگیریم. البته مباحث خب جانبی هم مطرح کردیم که اونها هم دیگه بحثای بسیار مهمی بود. بحث معقولات ثانویه بحث کردیم، اعراض ذاتی رو بحث کردیم، اونها دیگه بحثای جداگانه است. بعدا تعریف العلم چی شد؟ شما حضور و صورت الشیء، حضور و صورت الشیء اندل اقسام علم حصولی رو بحث کردیم که علم حصولی گفتیم همون مطلق و تصوره، هر تصوری که این خودش میشه تصور و تصدیق، تصور بلا حکم، تصدیق مع الحکم. متعلقات تصدیق رو بحث کردیم بحث دیروز ما، گفتیم باید مرکب تام خبری متیقن یا مظنون باشه و ما ادای این میشه چی؟ تصور. اقسام تصدیق هم دوباره خب بحث کردیم که همون یقین و ظن باشه. تنبیه اول این بود که ان الوهم و شک لا لیسا من اقسام تصدیق، وهم و شک از اقسام تصدیق نیستن بلکه از اقسام تصور هست. پس تنبیه ثانی ان الظن و الوهم دائمان یتعاکسان، اینها همیشه با هم عکس هستن. هر جا زن داریم طرف مخالفش وهم، هر جا وهم داریم طرف مخالفش زن. کافی ولی نوارا رو گوش کنید، جلسات اول خیلی مباحث مبنایی رو مطرح کردیم که توی جزء اصلا نیست، اونا رو حتما گوش بدید. اون اگر ساخته نشه بعدا این منطق اونجوری که باید شاید هستن بچه ها ضبط کردن، حالا اینا رو بچین. خب اما بحث جهل به تبع علم که موضوع علم منطق بود، میخوام جهل رو تعریف کنیم. تو عرف الاشیاء و ازداد. آقا تعریف جهل چیه؟ جهل در مقابل علم گفتیم علم به معنای دانایی، حالا اگر بخوام معنای چی بکنیم، یا دانایی و یا دانستن. دانایی به نحو اسم مصدر، دانستن به معنای مصدر. فرق مصدر با اسم مصدر چی هست؟ نتیجه که گفتیم تسامحیه تو سر اون رو اصلاح کردیم، خیلی تسامحی بحث کرده تو سر تساره. مایحصادش این بود که فرق مصدر با اسم مصدر این هست که اسم مصدر شما به اون حدث، به ماه و حدث نگاه میکنین، دیگه فاعلش لحاظ نمیشه، این میگن اسم مصدر. ولی اگر اون حدث رو مثل زر با فاعلش دیدی میشه مصدر. فرقش در حیثیت، اینا رو من دارن تعمدن میگم ها، یه سری اضافات میکنم تا بعدن اینها رو به گوشتون بخوره اونجا براتون حل میشه. این باید اینجوری باشه، بعضی این مسائل رو به گوش طلبه بزنیم، بعدن اینها رو مفصل بحث کنیم تا خالی و ذهن نباشه، یه دفعه انسان اینا رو مطرح بکنه جا میزنه توی مباحث. فرق مصدر با اسم مصدر در حیثیت اطلاقیه و حیثیت تقییدیه هست. ما دو تا حیثیت داریم، حیثیت تقییدیه و حیثیت اطلاقی، البته یه حیثیت تعلیلی هم داریم، اون کار ندارم فعلا. اینا خیلی مهمه در انشالله کجا اینا برای چی دارم مطرح میکنم، تا انشالله به موجهات که میرسیم، موجهات ضرورت ازلیه ذاتیه وصفیه، این باید حیثیت اینجا یکم به گوشتون بخوره تا اونا اونجا حل بشه. خدمت شما عرض بشه حیثیت تقییدی چی و حیثیت اطلاقی چی هست. حیثیت اطلاقی همینجور که از اسمش مشخصه، یعنی به نحو مطلق شیء رو ببینیم. حدث رو اگر به ماه و حدث ببینید، چیزی در کنارش نبینید، میگن حیثیت حیثیت اطلاقیه. شما اگر ضرب و چه حدث هست به حیثیت اطلاقیه دیدی، مضاف به چیزی ندیدی، این میشه چی؟ اسم مصدر خودشو فقط داریم. حالا اگر این ضرب رو با یک چیز دیگه دیدیم، با فاعلش دیدیم، با حیثیت تقییدیه، یعنی دو تا چیز داریم میبینیم، یک حدث، دو فاعل، این دوتا رو با هم قید و مقید که میبینی بهش میگن حیثیت تقییدیه، این میشه چی؟ میشه مصدر. پس به شما هستانم چی؟ به اصطلاح فنی اگر بخوام مصدر رو، اسم مصدر رو بگیریم تعریف بکنیم، فرقش در حیثیت اطلاقی و حیثیت تقییدیه هست. اینا رو یکم بگیریم تا انشاءالله تو موجهات اینا رو بیشتر بحث میکنیم که فرق بین اون ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه و ضرورت وصفیه در همین حیثیت تقییدیه و حیثیت اطلاقی و حیثیت تعلیلی است. تعلیلی رو الان باز نمیکنم، همین دوتا رو یکم به گوشتون خورده باشه. خب علم به معنای دانایی و دانستن. دانایی به نحو اسم مصدر حیثیت اطلاقیه، و دانستن یعنی به شما اسم مصدر به حیثیت تقییدی. جهل در مقابل همین هست، بعضی وقتا معنای نادانی هست یعنی اسم مصدر، بعضی وقتا معنای ندانستن هست یعنی معنای مصدر. حالا خودش این بحثی هست که آیا نسبت بله، یعنی دیگه مضاف به اون فاعلش اینو لحاظ نمی کنی. بعضی وقتا نادانی هست، بعضی وقتا ندانستن. نادانی یعنی خود همون جهل رو به ماه و جهل در نظر بگیرید، دیگه مضاف به فاعلش نمیبینی، حیثیت حیثیت اطلاقیه، مضاف به غیر نمیکنید. ولی بعضی وقتا میگی ندانستن، ندانستن یعنی جهل و مضاف با فاعلش داری لحاظ میکنی، این میشه مصدر. لذا هست که مصدر در فاعلش عمل میکند، ولی اسم مصدر هیچ وقت در فاعل عمل نمیکند، چون اصلا واضع وقتی مصدر و اسم مصدر رو که لحاظ کرده، اونجایی که مصدر رو لحاظ کرده به حیثیت تقییدیه دیده، یعنی با فاعلش دیده، لذا باید در فاعلش عمل بکنه. ولی اگر اسم مصدر رو وضع کرده به حیثیت اطلاقیه دیده، یعنی در کنارش اصلا فاعل رو ندیده، به شرط لای از فاعل دیده. حالا میان توی به شما اصلا نحبس میکنن، میگه اینا همه سماییه. آدم یکم منطق خوب بخونه. نه میگن خیلی کسایی هستن منطق خوندن هیچ چیزا ازش در نمیاد. خوب منطق رو بخون، میبینن خیلی چیزایی که این ارتکازاتی که ما داریم توی نحو اینها، اینا پشتوانه عقلی هست. حالا نه به نحو موجبه کلیه، ولی به نحو موجبه جزئیه اینجور هست که انشالله اگر ما یه وقت مفتی پیدا بکنیم، به وقت مفتی میخواد آدم رو ادبیات وقت بگذاره، باید به شما اصلا هم چی بکنیم، یه کم این ادبیات رو اون مبناش رو به هم بریزیم، چون این بالاخره این نحو و صرفی که اومده اینا از هم سنی ها اومده. چرا آقا تا حالا دقت کردیم که ما نحو و صرفمون هر چه هست، حالا صرف میکم کرد، نه سیوتی و ابن هشام و اینا همه سنی هم دیگه، سنی ها رو اینا وقت بذاشتن، ولی هرچی علوم عقلی داریم شیعه وقت بذاشتن. اصلا شیعه در به شما اصلا شأنش نیسته که بیار رو مباحث لفظی بحث کنه، رو مباحث جزئی بحث کنه. لازم اون علمایی هم که بعضی وقتا حالا به کنه مباحث عددی هم که چی میکنن، وقتشون مفت نیست که بیان روی این مسائل چیکار بکنن، تحقیق کنن. شیعه بودن؟ بله. شما خیلی کم نادر میبینین تو علوم عقلیه که اشرف از علوم وهمی از اونو جزئی هن. وهم عقل نیست، ادراک کلیات نیست، ادراک جزئی بودن، نادر بودن. ولی شما غالبا میبینین کسایی که وقت روی ادبیات و صرف و نحو اینا گذاشتن، اینا سنی بودن، چون اینا در ادراکات جزئی خودشون موندن وهم. ولی کسایی که توی علم فلاسفه، ملا صدر و حاشیه‌ای به شما اصلا اسم عاشری ببینین چه کار کرده توی عقل و اینا، اینا لم داره. آقا چرا ما تو نحو نداریم؟ اتفاقا ما
شرح
اشاره، بله ابن سینا شیعه بوده، ولی بله در ظاهر میگن ایشون سنی بوده، ایشون حتما شیعه بودن، حتما شیعه بود. خب کار نداریم آقا، خیلی حاشیه شد، پنجشنبه هم حاشیه زیاد شد. خدمت شما عرض بشه، پس علم و جهل، جهل معنای نادانی به نحو اسم مصدر و ندانستن به نحو مصدر، فرقشون در حیثیت اطلاقی و حیثیت تعبیری. خب آقا بحث دوم این هست که این تقابل علم و جهل چه نوع تقابلی هست؟ شما میدونین تقابل چهار نوع هست، یا تناقض، یا عدم و ملکه هست، و یا تضایف هست، و یا تضاده. اینا رو توی منطق خوندین، صفحه چهار رو بیارین جزده، اینا رو اجمالا باید بگین تا ببینین تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلی هست. صفحه چهار، اللحظان یا مترادفان هستن و یا بفرمایین متباینان، البته اینجا نوشته اشتباه چاپ شده، متباینان. خود متباینان، دو تا لفظ متباین رو در نظر بگیرین، از سه حالت خارج نیست، یا اینها متماثلان هستن، یا متخالفان، و یا متقابلان. کاری به اون جهاتش نداریم، بیایم توی متقابلان. اونجایی که متقابل هستن یعنی چی؟ لا یجتمعان فی محل واحد من جهت واحده و فی زمان واحد، اینها در مکان و زمان و جهت واحد هیچ وقت با هم جمع نمیشون، به اینا میگه متقابل. این خودش مقسمه برای چهار قسم هست. حالا با بیان خیلی سهل و روان، اگر این دوتا لفظ، اینا رو دیگه تو منطق اینجور نیست، یعنی شما اگر بخوان چی بکنین، اینا رو ما از تو فلسفه وام گرفتیم، این تقسیم خیلی تقسیم راحتی میشه، یا این دوتا لفظ وجودی و عدمی هست، یکی وجودی یکی عدمی، یا هر دوتا وجودی هست. اونجایی که وجودی و عدمی هستن، این از دو حالت خارج نیست، این وجود عدم، یا اینکه اونجا اینها به شما هم شأنیت دارن که ما این وجود عدم رو برش عارض بکنیم، یا شأنیت ندارن. اگر شأنیت ملکه رو داشته باشن، یعنی دارایی رو داشته باشن، وجود رو داشته باشن، بهش میگن چی؟ عدم و ملکه. مثل چی؟ مثل بینایی و نابینایی. اینها چی هستن؟ عدم و ملکه هستن. شما دیوار هیچ وقت نمیگی نابینا هست، چون شأنیت بینایی رو نداره، شأنیت ملکه رو نداره. البته بینایی و نابینایی هم دو تا لفظ وجودی و عدمی هستن. علاوه بر اینکه وجودی و عدمی هستن، اگر شأنیت داشته باشه اون ملکه، بهش میگه عدم و ملکه. اما اگر اصلا شأنیت رو لحاظ نکنیم، به اینها میگن تناقض. وجودی و عدمی هستن، تناقض هست. مثل انسان و لا انسان. شما میتونین حجر هم که در نظر بگیریم بگی لا انسانه، گرچه شأنیت انسانو نداره، میگی لا انسان هست، میگن تناقض. میان توی تقسیم پایین، یا هر دو تایی لفظ وجود، اینا رو من بعداً باید باز کنم، فقط دارم اجمالی میگم که این ببینیم علم و جهل تقابلشون چی هست. یا اینکه این دو تا لفظ بفرمایید وجودی هستن، هر دو تا وجودی هستن. حالا اگر این دو تا وجودی هستن، فهم یکی از اینها متوقف بر دیگری هست، به اینها میگم متضایفان، تضایف. یا اینکه فهم یکی از اینها متوقف بر فهم دیگری نیست، به اینها میگن متضادان. مثل چی آقا؟ حالا متضایفان مثل علو و سفل، بالایی و پایینی. شما بالایی و پایینی هر دوتا امر وجودی هم، نه اینکه وجودی و عدمی باشن، هر دوتا امر وجودی هم. اما شما اگر علو رو بخوایم بفهمین، باید به تبع سفل هم بفهمین، پایین رو بفهمین تا بگیم بالایی هست، بالا رو بفهمین تا بگیم پایینی هست. البته این دور هم نیست، دور معیه که دور معی محال نیست، اینو بعدا بحث میکنیم. فهم هر کدوم از اینها متوقف بر فهم دیگریست، به اینها میگن تضایف. ولی اگر فهم هر کدوم از اینها متوقف بر فهم دیگری نباشن، بهشون میگن تضاد. تضاد مثل آقا سیاهی و سفیدی. سیاهی، شما سیاهی رو میتونیم بفهمیم بدون اینکه سفیدی بفهمیم، در صورتی اینا هر دوتا هم وجودی هم، مقصدشون هر دوتا وجودی است. حالا علم و جهل به نظر شما از این اقسام متقابل کجا جای جاشون هست؟ اول میدونیم که جهل امر عدمی هست، لذا تضایف و تضاد نیستن، اینها کنار رفتن. بحث اینه که اینها که امر وجودی و عدمی هستن، آیا به نحو عدم و ملکه هستن و یا به نحو تناقض هستند؟ این اختلافه که مرحوم مظفر میگه به نحو عدم و ملکه هستن. چرا؟ برای این که باید اون شأنیت ملکه اون شخص داشته باشه تا بگیم جاهل است. شما به این صندلی هیچ وقت نمیگین جاهله. چرا؟ برای این شأنیت علمو نداره. پس علم و جهل رو میگن از باب چی هستن؟ عدم و ملکه هستن. ندارن، شما دیگه نمیتونین اون صفت رو ازش سلب بکنی. لذا علم و جهل ما در جایی میگیریم استعمال میکنیم که اون محل، یعنی شما این شعنیت این داشته باشه که متصف به علم بشه. حالا اگر علمو نداره بگیم جاهله. انسان میگیم یا عالم هست یا جاهل هست، چون شعنیت علمو داره. ولی دیوار هیچ وقت نمیگین عالمه و یا جاهله، برای اینکه اصلا شعنیت علمیتو نداره. لذا فرمودن علم و جهل از باب تقابل عدم و ملکه هست، دو تا امر وجودی و عدمی هستن. حالا دو تا وجودی عدمی، یا اینکه محل باید شأنیت داشته باشد که شما باشی محل، که بیم میگن چی؟ عدم و ملکه. یا اینکه اصلا شأنیت لحاظ نمیشه، این بهش میگن تناقض. مرحوم مظفر قائل به این هست که تقابل علم و جهل از باب عدم و ملکه هست. خوب بود که مرحوم مظفر اون بحثا رو اول مطرح میکرد که تقابل چه انواعی داره، بعد این بحثو بعد از این بحثا میگن. بعضی میگن از باب تناقضه، یعنی به شما عرض کنم چی؟ علم و جهل از باب تناقضن. حتی محل اگر شأنیت نداشته باشه به دیوار هم میتونیم میگیم جاهل. خیلی بعیده. البته تا حالا اومدیم با من، میخوام یه نکته ظریف بگم. تا حالا گرفتیم مطلبو؟ علم و جهل از باب عدم و ملک. اما ما فرق میگذاریم بین جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط، خوب دقت کنید، جهل بسیط امر عدمیه. من جاهل نسبت مثلا به مدرسه مثلا فیزیه هستم، جاهلم دیگه، یه امر عدمیه، چیزی در ذهن من نیست. بعضی وقتا عالمم، یعنی اون وجودش میاد. حالا بحثی نیست که علم و جهل بسیط اینها به شما اصلا از باب عدم ملکه هستن، اما جهل مرکب، جهل مرکب امروز باید بخونیم. البته این اشاره میکنم بعدم بیشتر براتون باز میشه. فرق هست بین جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط آقا یعنی ندانی و بدانی که ندانی. جهل بسیط آره، یک نادانی برای شما هست، نمیدانی و میدانی که نمیدانی، این یک جهل. آره اونم براتون میخونم. و جهل مرکب ندانی و ندانی که ندانی، دو تا جهل. یک جهل به واقع داری، نمیدونی اصلا فیزی هست، و نمیدانی که نمیدانی، فکر میکنی که میدانی، این جهل مرکب هست. خب جهل مرکب حظی از وجود داره، چون شما اعتقاد داری، اعتقاد داری که میدانی، حالا گرچه در نفس الان و در واقع شما نمیدانی، اما همین که شما اعتقاد داری میدانی میشه امر وجودی. جهل مرکب میشه امر وجودی، علمم که امر وجودی هست. لذا اینها دیگه در تقسیم تناقض و عدم و ملکه قرار نمیگیرن، میان پایین که یکی هر دوتاش وجودی باشن. حالا این هر دوتا وجودی هست، یا اینکه فهم یکی از اینها متوقف بر فهم دیگری هست که میشه تزایف، یا اینکه فهم اینها متوقف بر دیگری نیست که میشه تضاد. حالا آیا این به نحو تزایف هست یا به نحو تضاد هست؟ میگن به نحو تضاده، چون شما حالا بگذاریم، بله به نحو تضاده. شما علمو میتونیم به ماهو و علم بفهمیم حتی اگر مفهوم جهلو نفهمیم. علمو داره میگیم صورتشای ان العقل، بدون اینکه جهلو شما بفهمیم. یک چیزی هست که فهمش متوقف بر فهم دیگری نیست. پس فرق هست بین جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط چون امر عدمی هست و اون علم امر وجودی هست، اینها میشن یک امر وجودی و یک امر عدمی که تقابلش اینو از باب تقابل بفرمایین عدم و ملک هست. اما جهل مرکب شما چون اعتقاد بین داری میدانی، حسی از وجود میبره، میشه یک امر وجودی. علم هم که امر وجودی هست، دوتا شدن امر وجودی. حالا این دو تا امر وجودی آیا از باب تضایف هست یا از باب تضاد هست؟ میگن از باب تضاد هست. این تمام دیگه بحث شد، دیدی خارج منطق. آقا چی رو بحث کردین؟ این آموزش رو بحث کردین؟ پس همینجوری ادامه بدیم. آقا این فرار نکنین از این مباحث. ما اینم بگیم علاوه بر این که سر این کلاس انشالله منطق رو به نحو کامل میفهمین و این پایه‌ریزی میشه تا فلسفه رو بفهمین و عرفان رو بفهمین و حظی از عالم ببرین، این یک خودش به شما اصلا نعمت بسیار بزرگی هست. دوم این که شما وقتی تو این کلاس این مباحث سنگین رو گرفتین، این ذهن شما مرتکز میشه، باز میشه، ارتیاض ذهنی، ریاضت ذهنی اینه. یه یعنی نفر میبینی بحث خیلی ساده تحلیل میده، این ذهن همیشه تنبله. من یادم، من تمام این موفقیت حالا تو چندین استادی که حالا شاید 30-40 استادو چک کردم، تو 3 استاد تمام موفقیتو میبینم. یکی استاد منطق، ما اول یه منطق تازه منطق چیرم باش میخوندیم، منطق مقدماتی رو، ولی اونجا خوندیم آره، استاد فلدا خیلی استاد شریفی بودن، اطمالا دانشگاه شریف هم درس میخوندن، اونجا تو نخبه های حوزه 10 سال 3 سال خوندن، خیلی ایشون شریف بود و الان فهمی برای خودش، یعنی یه به شما اصلا تئوریسین حوزه هست. این به اینا نیست آقا 10 سال 10 سال بخونید، 10 سال 4 سال بخونید، درست بخونید و تا میتونی سرعت بگیر تا به ذل مقدمه برسی، این جمود حوزه رو رها کن. یک که ایشون خیلی به ما استفاده کرد، ولی تو منطق دو اومدی متاسفانه استادمون قابل استفاده نبود و ما هم بیشتر به شما اصلا خودمون هی به شهر نگاه میکردیم تا یه چیزایی آیدمون شد. ولی اون استاد علاوه بر این که منطق رو به ما یاد داد و ما داریم الان بهره میبریم، تو علوم دیگه ما این باعث شد که ذهن ما ارتیاض پیدا بکنه، ریاضت پیدا بکنه. بعضا میشد که ما سری کلاس میرفتیم استاد هنوز دهن باز میکرد مطلب میگرفتیم، ولی اون به شما هستم کسایی که حال ذهنشون به تنبلی بارو بردن، فقط مثال ساده رو بگیرن، نمودار میکشن، استاد آقا از تخته باید استفاده کنیم، نه چی نیستن. بعدن میبینیم که اون بنده خدا میبایست نیم ساعت مطالعه بکنه، پیش مطالعه بکنه، کلاس حالا میامد میگرفت، مطلب رو نمیگرفت، دوباره پس مطالعه اینها. این علاوه بر این که این مباحث، علاوه بر این که منطق شما رو درست میکنه، ذهن شما رو مرتکز میکنه. یعنی توی بحث فقه و اصول و مباحث دیگر از این ذهنتون میتونین وام بگیرین. این ذهن باید بارا بیاد، هیچ وقت خودتون پایین نیارین. آیه جوادی آملی میگن، اعتراض کردن که آقا مباحث شما چرا اینقدر ثقیل میگین، چرا اینقدر علمی میگین. گفت آقا شما خودتون باید بالا بیارین، ما که نباید خودمون پایین بیاریم. مخصوصا طلب جماعت، طلب جماعت اومدن بالا بیان، نه که استاد خودش بیاد پایین. متعلم باید در محضر معلم بیاد، این بحثای اصلا عقلی هست. همیشه متعلم در محضر معلم بیاد، نه اینکه معلم بره در محضر متعلمی که نشده علم. این نفی غرضه. معلم اومده دست شاگرد بگیره بگه بیا بالا، حالا بیام مباحث سبک بکنیم، من بیام در محضر شما میشم، اینکه علم نشه. لذا سعی بکنین کم کم که انشالله با این کلاس ها، حالا شاید یکم سنگین هم باشه. ما یادمون که اصول، حالا یه نفر بود اصول خیلی سنگین میگفت استاد شورگشتی، و الان هر وقتم میبینمش استاد شورگشتی توی مدرسه معصومیه. خدمت شما شورگشتی هستین ها؟ یه شورگشتی هم داشتیم که در اون فکر نکنمش. خدمت شما از بشه، ایشون من یادمه که مثلا جلسات اول که تا دو هفته می رفتم اصلا اینقدر ثقیل این بحث اصول مزخرف رو می گفت که من حتی نامه نوشتم به استاد، گفتم آقا شما تعریف به اخط می کنی. ما بعضا مثلا میام چی می کنیم، منطق رو می فهم می خونیم، پیش مطالعه می کنیم، می فهمیم، میام سر کلاس میگیم آقا شما یه چیزای دیگه میگی. ولی الان هرچه که حالا موفقیتی، حالا ادنا موفقیتی که داریم، مرهون ایشون هست. یعنی ما بعد از پایشیش رفتیم درس خارج آی وحید نشستیم، به سفارش هم آی استاد شورگشتی، ما مشکلی هم نداشتیم. بعضا کسایی هستن که مثلا پای دهشون تمام کرده با ترس و لرز میرن پای درس آی وحید میشینن، میگن آقا حداقل 7 8 سال درس های خارج دیگه رو امتحان کنین، آی مقاره، آی فلان فلان، بعدن آمادگی پیدا بکنین برای درس آی وحید. سعی بکنین از ذهنتون ارتیاز و ارتکاز بکشین، این باعث میشه انسان ذهنش فعال بشه. حالا الان شاید مثلا میگه آقا مباحث یکم سنگین هست و فلان اینا، ولی بعداً بهرش ان شاءالله خواهید برد. خب تمام. آقا جهل بسیط و مرکب، خب به تبع این براتون معنا کردیم. جهل بسیط فقط یک جهله، جهل فقط به واقع هست، نمیدانی ولی میدانی که نمیدانی. اما جهل مرکب دو تا جهل هست، نمیدانی واقع را نمیدانی، و نمیدانی که نمیدانی، یعنی نسبت به اون جهل خودت هم جاهل هستی. دو تا جهل هست که البته ما علم بسیط و علم مرکب هم داریم، همینجور جهل بسیط و جهل مرکب داریم، که مرحوم مظفر اینجور اینو مطرح نکرد، خوب بود مطرح میکرد که ملا صدرا در اسفارش اینو مطرح میکنه. ما همینجور جهل بسیط و جهل مرکب داریم، علم بسیط و علم مرکب هم داریم. حالا علم بسیط چیه؟ یک علم داریم، میدانی ولی نمیدانی که میدانی، میدانی ولی نمیدانی که میدانی، یک علمه. اما علم مرکب میدانی و میدانی که میدانی، یک علم به واقع داری، یک علم به علم خودت داری، میشه دوتا علم، میشه علم مرکب. شعرشو بنویسین، آن کس از جهل مرکب. آقا ادنا مراتب جهل مرکب، بعدن جهل بسیط، علم بسیط، علم مرکب، اینا مراتب ادراک هستن. آن کس که نداند و نداند که نداند، شما بفرمایید چی میشه؟ آن کس که نداند، از پایین داری شروع میکنیم، از ادنا به اعلا. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این از آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. این میشه چی؟ آن کس که نداند میشه جهل بسیط. آن کس که نداند و بداند که نداند، میشه یک جهل، ولی میدانه که جاهله. لنگان خرک خیش به مقصد برسد. اما توی علم بسیط مصرعهای دومشو پیدا نکردم، اگر میدونین حتما برامون بیارین. حالا فقط تیترشه، آن کس که بداند و نداند که بداند، این میشه چی؟ آن کس که بداند و نداند که بداند میشه علم بسیط.
بکنم
میشه
بیدار نمایی که بس خفته نماند. آفرین بدونم
بیدار بمانید که بعد
بیدار نمایی که بعد خفته نماند.
بیدار
نمایی
که بعد خفته نماند. خب این شد علم بسیط، آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار نمایید که بس خفته نمانید. نماند. خب بیدار نمایید که بس خفته نماند. حالا اینو بعد تعامل بده. آن کس که بداند و بداند که بداند. اسب شرف از گنبد گردون. به به اسب شرف از گنبد گردون برهاند. به به. خب بله. حالا آقا یک نکته عرفانی هم تو همین علم بسیط گوش بدین آقا. علم منطق علم عالی دیگه، ما میخونیم تا اون مسائل بالاتر رو بفهمیم. مرحوم صدرا در اسفارش وقتی این بحث علم بسیط و علم مرکب رو به درای موسوی میخوره، علم بسیط و علم مرکب و دیگران البته حفظ، علم بسیط و علم مرکب رو که مطرح میکنه خوب گوش بدین. ایشون میفرمایند هر کسی به خداوند عالم علم بسیط دارد. خیلی حرف بلندیه. هر کسی با عالم حتی کافرش باشه، هر کسی به خداوند علم بسیط دارد، ولی اون حکیم و عارف علم مرکب داره، میداند که میداند، میفهمد که خداوند را میشناسد. مگر نه حتی اون کافر که باشه علم بسیط داره جانه، فطری میشه، نه بالاتر از اینها هست. یعنی آقا اینو یه ذره فقط باز بکنم، وقتی عارف به مقام فنا میرسه که همه اشیاء رو فانی در ذات اقدس پروردگار میبینه، ما فنایی در افعال داریم، فنایی در صفات و فنایی در ذات، همون توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی. عارف فقط چشم میکند به علم مرکب میرسه که تا الان که بود فانی در ذات الهی بود، نه اینکه اون لحظه فانی در ذات بشه، چیزی حادث نمی شود، فقط ظاهر می شود. ما همه فانی در ذات الهی هستیم، ولی علم بسیط داریم، علم مرکب نداریم، نمی دانیم که فانی در ذات الهی هستیم. وقتی عارف میگه، برای همین بهش میگن کشف، یعنی میخواد پرده رو بر می دارن عالم رو ببین که همه چی فانی در ذات الهی هست. اینه که همه انسان ها به علم بسیط نسبت به خدا عالم هستند. ما فانی در ذات الهی همین الان هستیم، ولی نمیدانیم، علم بسیط داریم. ولی اون حکیم و عارف میداند و میداند که میداند، یعنی به اینجا میرسه که میفهمد که فانی در ذات الهی هست، ولی ما اینو نمیفهمیم، به علم بسیط فقط اینو میفهمیم. حرف بسیار بلندیه که توی به شما اصلا یک نکته عرشیه، اصلا اسمش هم همین هست، نکاتی داره مرحوم صدرا، نکات عرشیه، اینو مطرح میکنه که هر چیزی به عالم علم بسیط داره به خداوند عز و جل، ولی حکیم و عارف علم مرکب داره، میداند که فانی در ذات الهی است، فقط براش کشف میشود، ظاهر میشود، نه اینکه حادث بشود اون لحظه فانی در ذات الهی بشه، ما فانی در ذات الهی نباشیم، ما همه فانی در ذات الهی هست. چرا از کجا میگیم کل شیء هالک؟ جمله اسمیه هست و دلالت بر ثبوت میکنه، یعنی همین الانم همه مستهلک ذات الهی هست، فانی در ذات الهی هست، ولی نمیدونیم، علم مرکب نداریم، علم بسیط داریم. حرف بسیار بلندیه. رحیق مختوم که شرح اسفار هست، صفحه 328 اینو اگر ما خواهم مطالعه بکنیم، رحیق مختوم مال حضرت های جوادی آملی شرح اسفار هست، صفحه 328 رحیق با های 10 جلد فقط شرح 2 جلد اسفار از 9 جلد، اما اخیراً این 10 جلد رو گرفتن تلخیص کردن 2 جلد، اینو که داریم آدرس میدیم از اون 2 جلدی هست، جلد اول صفحه 328. آیه جوادی یا آیه حسن داری؟ هر دو تا بعد زیاد صفحه 328. چی؟ چرا؟ مثلا نه کتاب فلسفی هم نه، البته درس گفتن ولی هنوز شرط فارسی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا تطبیق بکنیم، جهل و علم رو فهمیدیم، جهل هم گفتیم یا بسیطه یا مرکب هست، تقابلشون هم فهمیدیم که تقابلشون یا به نحو عدم و ملکه هست اگر جهل بسیط باشد و یا به نحو بفرمایید تضاد هست اگر جهل مرکب باشه. این دیگه خارج منطق هست. انشاءالله اگر یک سال در محضر ما این منطق رو بخونین دیگه خارج منطقه، شما دیگه اصلا نمیخوان به کتابای منطقه دیگه نگاه بکنین، برین اسفار بنشینین، حتی دیگه نهایه و بدایه هم نمیخوان بنشینین. الجهل و اقسامه، جهل و اقسامش. آقا لیس الجهل الا عدم العلم، عدم العلم یا عدم العلم، چرا یا مستثنا منصوب نمی باشه، الا عدم العلم احسن حروف مشبهتون بلعثه اگر نقص بشوند به الا، اینا ها عمل نمی کنند، در حکم مبتدا خبر هستن، مبتدا چیه؟ الجهل، خبرش چیه؟ عدم العلم، لعثه و الا اینا ها معدومه. لیس الجهل الا عدم العلم، نیست جهل مگر این که عدم العلمه، ممن له الاستعداد للعلم و تمکن من، برای کسی که استعداد اون داشته باشه. آقا این عدم ملکه رو داره میگه یا تناقض، عدم ملکه رو داره میگه، چون شعنیت و استعداد اونو باید داشته باشد. فالجمادات والاجماوات، جمادات و اجماوات، اجماوات گفتیم کنایه از بخائق دیگه، عجمه یعنی اینها گنگ هست. بله، نیست جهل مگر عدم العلم، برای کسی که برای اوست استعداد برای علم، شعنیت برای علم داشته باشه، این از باب عدم ملکه هست نه تناقض. و تمکن من، و این که متمکن بون بخواد بشه، امکان تلبس و اتصاف بون علمو داشته باشد. فالجمادات والاجماوات، فافا نتیجه دیگه، این نتیجه تمام حرف رو زد، یعنی از باب عدم ملکه هست، حالا داریم فافا تفریه. پس جمادات و اجماوات، اجماوات یعنی عجمه گنگ که کنایه از بهائم هست. لا نسمیها جاهلتن ولا عالمتن، ما اینها رو نمیتونیم بگیم جاهل هستن و یا عالم هستن. یادتون آقای چی؟ توی بحث نحو میگفتیم از باب عدم ملکه یه چیزی اونجا مطرح میکردیم. آره، ول اجماوات لا نسمیها جاهلتن ولا عالمتن، اینها رو جاهل و عالم نمیتونیم بگیم. آقا بگیم مثلا این حیوان جاهل هست و یا عالمه، چرا؟ برای اینکه اصلا شأنیت ملکه و علم را ندارد تا ما بخوایم علم ازش سلب بکنیم بگیم جاهل هست. نمیتونیم بگی الحیوانو جاهلون، نه، این اصلا از باب عدم ملکه برش نه سلب میشود و نه ایجاب. مثل الاما، مثل اما یعنی کوری، فانه عدم البصر، برای کی؟ فی من شأنه ان یبصر، برای کسی که شأنیت بصیریت رو داشته باشه بهش بگی اما، میتونی بگی الانسان اما، بله، ولی از جدار و اما نمیتونی بگی دیوار نابینا هست. یه نکاتی هست اینجا دیگه مطرح نکره، حتی توی کتاب منطقی من اصلا ندیدم، که فرق هست بین ایجاب معدولت المعلوم و سلب محصلت المحمول. که تو سلب محصلات المحمول حتی اگر شأنیت نداشته باشه اون محل، ما میتونیم سالبه رو به نحو محصلات المحمول بیاریم. الان هرچی گفتم نمیفهمین چی میگم، انشالله بعدا توی ایجاب معدودی و سالبه محصلات المحمول اونجوری یک دو تا فرقش رو گفتن، یه فرق ما اضافه میکنیم که اونو انشالله اونجا بود. حالا کار نداریم، این اگر هست به نحو ایجاب معدولی میگیم نه سلب تحصیلی، فقط اینو بنویسین بعدا براتون حل میشه. فیمن شعنه و ایوب سر، برای این کسی که شعنیت بصیریت داشته باشه بهش میتونیم بگیم کوره، اما هست. فلا یسما الحجر اعما، نمیتونیم بگیم سنگ کور هست برای اینکه شعنیت ابصار رو نداره. و سیعتی صفحه 71 بزنین، صفحه 71 همین کتاب ما، کتاب المقرر. و سیعتی ان مثل هازا یسما عدم ملکتن، این همه چیزی که گفتیم استعداد داشته باشه، شعنیت داشته باشه، تو صفحه 71 برات مشخص میشه این از باب تقابل عدم و ملکه هست. سیعتی ان مثل هازا یسما عدم الملکه یا عدم الملکه، اینها جز افعال افعالی هستن که دو تا مفعول میگیرن. اینو دقت بکنید که معمولا اگر مجهول بشه مفعول اولش میشه نائب فاعلش، ولی مفعول دومش به قوی خودش باقی میمونه. یسما نائب فاعلش قبلش برمیگرده، عدم ملکته میشه مفعول دوم از یسما، یسما عدم ملکته. و مقابله و هو العلم او البصر یسما ملکتن، پس عدم ملکه میشه جهل ملکه، ملکه یعنی دارایی، قنیه هم بهش میگن، قنیه، دارایی، ملکه، اینها همه به معنا هست. و مقابله به هو العلم او البصر یسما ملکتن فیقال ان العلم و الجهل متقابلان، البته تقابل خودش چند نوع هست؟ چهار نوع. البته تقابل، تقابل اینجا چیه؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی، داره نوع اون تقابل میگه به ما، تقابل الملکته و عدمه ها، این تقابل عدم و ملکه هست. و الجهل و علا خسمن، کدوم جهل؟ جهل بسیط و مرکب و هر دوتا رو داره میگه. البته بنابر مبنای مرحوم مظفر، چرا؟ برای اینکه ایشون جهل مرکبم، جهل بسیط و مرکبم هیچ کدوم علم نمیداند، به خلاف مشهور مناطقه که جهل مرکب و علم میدونن. اینجا بنابر مبنای خود علم میدونن. بعدم فردا این روز شنبه انشالله بحث میکنیم اون. اونم بحث فردا انشالله است. فردای انشالله درسی. والجهل على قسمین، حالا بنویسید بنابر مبنای مرحوم مظفر شامل جهل بسیط و مرکب است. این مقصدش. والجهل على قسمین. کما ان العلم على قسمین، علم گفتیم آقا دو نوع هست دیگه، یکی تصوری یکی تصدیقی. جهل بنا بر همون جهل تصوری داریم و جهل تصدیقی. لانه، چرا اینجوری هست؟ لانه یقابل العلم فیبادله فی موارده، برای اینکه مقابل با علم هست. علم هر تقسیمی که برداره جهلم اون تقسیمو برمی‌داره. علم تصوری و تصدیقی، جهل تصوری و تصدیقی. یبادل تصور ایکون فی موردی فتارتن، یبادل تصور گاهی تارتن به معنای گاهی، فتارتن یبادل تصور تبدیل میشه و تصور این جهل، ایکون فی موردی اون جایی که در مورد تصور باشد، اون جهل در مورد تصور باشه، اینا توضیح میدیم. و اخرى یبادل تصدیق، و این که یا تبدیل به تصدیق میشه اون جهل، ایکون فی مورد تصدیق، اگر در مورد تصدیق باشه. آقا مثال اینا رو دیگه از بیرون نگفتیم، ساده هست. شما بعضی وقتا به مثلا صادر اول، الان شما اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم، صادر اول جهل داری، یعنی تصور اون صادر اول که جز مباحث فلسفی و عرفانی هست نسبت به شما که این تصور رو ندارین، جهل چی دارین؟ تصوری، تصورش نمیتونین بکنین، درسته؟ تصورش نمیتونین بکنین. ولی بعضی وقتا شما مثلا این که آیا زید قائم هست، چون حکم دیگه، زیدون قائمون، اونجایی که حکم هست نسبت به حکم شما جاهل هستین، میشه جهل تصدیقی. اگر شما نسبت به تصور جاهل باشین میشه جهل تصوری، و اگر نسبت به حکم آیا زید قائم هست، جاهل باشه میگن جهل تصدیقی چیزی نداره. فیصح بالمناسبه ان نسمى الاول جهل تصوری و ثانی الجهل تصدیقی. اولی رو میگن جهل تصوری، دومی میگن جهل تصدیقی. ثم انهم يقولون چیزی نداره، دو دفعه بخونیم که انشالله اول بحث ليس الجهل المركب برسیم. ثم انهم يقولون ان الجهل ينقسم الى قسمين، اینا گفتیم که جهل خودش به دو قسم تقسیم میشه، بسیط و مرکب، یا بسیط هست و یا مرکب. و فی الحقیقه ان الجهل تصدیقی خاصتا هو الذي ينقسم الیها. اینا طور چی گفتیم توی جزوه رو که بیارین آقا، گفتیم که جهل یا تصوری یا تصدیقی، خود تصدیقی به بسیط و مرکب تقسیم میشه، میگن نه جهل تصوری فقط بسیطه. چرا؟ برای که در جهل تصدیقی ما باید چی داشته باشیم؟ حکم داشته باشیم. در تصور چه حکم نیست، فقط تصور خالی هست، سازج هست. لذا اون دیگه تخصصا از بحث ما خارجه. جهل تصوری گوش میدین یا نه؟ جهل تصوری دیگه تقسیم به بسیط و مرکب نمیشه، فقط شامل بسیطه، چون اصلا حکم نیست، حکمی وجود نداره. اینو داره میگه ان الجهل تصدیقی خاصتاً هو الذي ينقسم الیهما، یعنی چی؟ جهل بسیط و جهل مرکب، این فقط خاصتاً تقسیم به جهل تصوری و تصدیقی میشه. و لهذا اقتضا ان نقسم الجهل الى تصوری و تصدیقی. پس به خاطر همین جهت هست که اقتضا میکنند که ما تقسیم بکنیم جهل رو به تصوری و تصدیقی. جهل تصوری و تصدیقی اول میشه، بعدا خود تصدیقی میشه یا مرکب یا بسیط، ولی تصوری این تقسیم رو بر نمیداره، همیشه بسیطه، همیشه بسیطه. اینا رو تو جزوه گفتیم دیگه. و نسمیهما به هذه تسمیه، و نامگذاری میکنیم اون دوتا رو، یعنی تصور و تقسیم رو، به هذه تسمیه، فقط یعنی در جهل تصدیقی، در جهل تصدیقی دیگه. اما جهل و تصوری فلا یکون الا بسیطن، در جهل تصوری همیشه این جهل بسیط هست، هیچ وقت مرکب نمیتواند باشن، چون اصلا حکمی درش نیست که شما جاهل به حکم باشین. این مسائل فلنبین قسمن فنخور، به خاطر این که تبیین بکنیم دوتا قسمت رو، اینو میگیم الاول جهل و بسیط، ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الى جهله، ملتفت باشه که جهل داره، یعنی یک جهل داره، جهل به واقع، ولی علم داره که جاهل هست، میشه یک جهل، ملتفت به جهلش باشه. او غافلون انهو، اینو اضافه بکنیم، او غافلون انهو، این توضیح میخواد دیگه، انشالله باشه برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.